hablamos mal.
سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر بر تصاحب باریکه غزه تاکید کرده است و این نظریه باعث واکنش‌های زیادی از سوی کشورهای جهان شد. انتظار می رود که رئیس جمهور ترامپ در این هفته تعرفه‌های بیشتری را بر واردات آلومینیوم و فولاد از کانادا و مکزیکو و همچنان 10% تعرفه بیشتر را بر واردات از چین وضع کند. و سازمان ملل متحد از افزایش شمار کودکان و مادران مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان ابراز نگرانی کرد و ابراز داشت که تا ماه می سال جاری شمار مجموعی این بیماران به بیش از 3 میلیون تن خواهد رسید.
سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز دوشنبه دهم ماه فوریه سال 2025 است. دینا روزبی هستم و برنامه را با نظر مختصر بر چند خبر این ساعت آغاز میکنم. نظریه رئیس جمهور ترامپ مبنی بر ملکیت بر غزه و واکنش‌های زیاد مواجه شده است. جزئیات بیشتر این تحول را از همکارم سید عزیز الرحمن خواهیم داشت. از سوی دیگر در نیویورک شورای امنیت نشستی را روی افغانستان دایر می‌کند تا موضوع حضور و تهدید گروه داعش را نیز در این نشست به بحث بگیرد. آقای حامد خسروی با ما خواهند بود با تحلیل این موضوع. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که بر خریداری و تصاحب باریکه غزه متحد است. رئیس جمهور ترامپ که روز گذشته در تیاره حاملش با خبرنگاران صحبت میکرد باریکه غزه را یک مخروبه خواند و افزود که کشورهای شرق میانه نیز میتوانند تا در اعمار مجدد آن سهیم شوند. قبل از این ترامپ هفته گذشته گفته بود که میخواهد تا بعد از جابجایی فلسطینی ها در سایر کشورها ایالات متحده ملکیت این باریکه را به دست گیرد. جزئیات تازه را طوری که شنیدید همکارم سید عزیز الرحمن در قبال منطقه و این نظریات رئیس جمهور ترامپ دنبال کرده و مکنون از مقابل قصر سفید با ماست. آقای عزیز، مشخص شده که برنامه آقای ترامپ برای کنترل احتمالی غزه است چه قرار است و این کار را چگونه ایالات متحده میخواهد انجام بده؟
و سوال عمده امین است، ولی رئیس جمهور دونالد ترامپ در این مورد نه جزئیات داده و نه هم کدام وضاحت بیشتر از امی چند سخن یا اظهار نظری که کرده چیز دیگه نگفته. سوال هایی که به قصر سفید راجع شده، قصر سفید نیز به آن پاسخ واضح و جزئیات در مورد نداده، لیکن سخنگوی قصر سفید را گفته است که رئیس جمهور دونالد ترامپ با برخی از رهبران کشورهای منطقه صحبت کرده و به خصوص از اردن و مصر خواسته است تا باشندگان غزه را به گونه موقت بپذیرند تا زمانی که غزه دوباره بازسازی میشه. لیکن اکنون رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد خریداری غزه صحبت کرده و بار دیگر ایره گفته است که میخواهد تا غزه به یک مکان یا یک محل قشنگ مبدل ساخته شود تا به گفته او مردم از سراسر جهان بتوانند به غزه بروند و در آنجا زندگی کنند.
من به خریدن و تصاحب غزه متحد هستم. در ارتباط با بازسازی آن، ممکن به دیگر کشورهای شرق میانه آن را بدهیم تا بخشای آن را اعمار کنند. دیگران ممکن این کار را با کمک و رهنمود ما انجام دهند، ولی ما متحدیم تا آن را از خود کنیم، بگیریم و مطمئن شویم که حماس دوباره برنگردد.
خب، در واکنش به اظهارات رئیس جمهور دونالد ترامپ، گروه حماس گفته است که هیچ کس از غزه یا از قلمرو فلسطینی ها به گفته گروه بیرون نخواهد شد و فلسطینی ها هر نوع پلان بیجا شدن علیه خود را خونسا خواهند کرد. امروز رئیس جمهور ترکیه هم زمانی که به مالزیا وارد شد یک بار دیگر ایره تکرار کرد که هیچ کس یا هیچ قدرتی نمیتونه که مردم فلسطین را از خاکشان بیرون کنه. و صدر اعظم آلمان نیز طرح رئیس جمهور دونالد ترامپ را رد کرده و گفته است که بیجا کردن فلسطینی ها در حقیقت در مغایرت با حقوق بین الملل قرار دارد.
بله، خب همزمان با این تحولات پادشاه اردن هم در واشنگتن است، قرار است فردا در قصر سفید با رئیس جمهور ترامپ ملاقات کنه. کمی بیشتر روی سفر پادشاه اردن به واشنگتن معلومات بده.
دقیقاً پادشاه اردن روز گذشته به واشنگتن رسید و دیروز با پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده دیدار داشت و قرار است که فردا اینجا در قصر سفید با رئیس جمهور دونالد ترامپ دیدار کنه. لیکن قصر سفید در مورد اجندای این دیدار چیزی نگفته، اما خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پادشاه اردن در نظر دارد تا در دیدار فردا با رئیس جمهور دونالد ترامپ ایره بگوید که طرح او پیرامون بیرون کردن فلسطینی ها از غزه میتونه که باعث افراطیت در منطقه شوه و میتونه که یک بینظمی را در سراسر منطقه ایجاد کند و حتی میتونه که صلح بین اردن و بین اسرائیل را خدشه‌دار بسازه. علاوه بر سفر پادشاه اردن، رئیس جمهور اسرائیل گفته است که دونالد ترامپ قرار است به زودی با رئیس جمهور مصر و با ولیعهد عربستان سعودی نیز دیدارهای داشته باشد. لیکن در این مورد تا کنون کدام تاریخ مشخص اعلام نشده، ولی رئیس جمهور اسرائیل کشورهای منطقه را متحدین شرکای خود خوانده و گفته است که به خاطر یک پلان باثبات در آینده نظر این کشورها مهم است تا شنیده شود.
در حالی که توافق آتش بس بین اسرائیل و حماس همچنان ادامه دارد، نیروهای اسرائیلی به روز یکشنبه از دهلیز نتزاریم که باریکه غزه را تقسیم می کند عقب نشینی کردند و تمام خانواده های فلسطینی به خانه های خود در شمال غزه برگشتند. اما چگونگی آینده برای ساکنان غزه پس از پایان جنگ هنوز منحیث یک سوال باقی مانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نظریه اسکان مجدد مردم غزه در کشورهای دیگر و تسلط ایالات متحده بر باریکه غزه برای بازسازی آن را مطرح کرده است. مایک والز، مشاور امنیت ملی ترامپ، روز یکشنبه به منتقدان این طرح چنین پاسخ داد: You can't get to
post-construction. نمی شود آنجا را در حالی که 1,800,000 نفر روی کوههای از آوار و مخروبه ها زندگی کنند به پاریس مدیترانه تبدیل کرد. مثل که بیروت در دهه 70 بود. هر کسی به شمول رسانه ها از آنچه که ترامپ پیشنهاد می کند خوششان نمی آید و برنامه بهتری دارند به ما بگویند.
طرح رئیس جمهور ترامپ در داخل اسرائیل حمایت شده است، اما جهان عرب و رهبری فلسطین قاطعانه آن را رد می کنند. ریاض منصور، سفیر اداره خودگردان فلسطینی در سازمان ملل متحد، در واکنش به طرح ترامپ چنین گفت: We need to rebuild
the Gaza Strip. ما باید باریکه غزه را بازسازی کنیم. باریکه غزه جزء بسیار گرانبهای سرزمین دولت فلسطین است. بخشی از سرزمین ماست و ما وطنی جز کشور فلسطین نداریم.
در همین حال اسرائیلی ها در آخر هفته آزادی گروگان های بیشتری را جشن گرفتند. 5 کارگر تایلندی که برای بیش از یک سال در قید حماس قرار داشتند، روز یکشنبه با عزیزان خود پیوستند. بالمقابل 183 اسیر فلسطینی نیز به عنوان بخشی از این معامله آزاد گردیدند. گفتگوها درباره مرحله دوم توافق آتش بس بین اسرائیل و حماس ممکن در این هفته در قطر اثر گرفته شود.
کرملین به روز دوشنبه بیان داشت که در انتظار دریافت جزئیات بیشتر روی پلان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده جهت خرید باریکه غزه است، در حالی که این پلان از سوی کشورهای زیاد تقبیح شده است. ترامپ به روز یکشنبه ابراز داشت که وی به خرید و ملکیت غزه متحد است، ولی ممکن به برخی دیگر از کشورهای شرق میانه نیز اجازه بدهد تا بخش‌های از این منطقه جنگ زده را بازسازی کنند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به این سوال که آیا این پلان از سوی کرملین قابل پذیرش است، بیان داشت که مسکو در انتظار دریافت جزئیات بیشتر روی این پلان است، چرا که سرنوشت بیش از 1,000,000 فلسطینی که در غزه زندگی می‌کنند مطرح می‌باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز دوشنبه تعرفه‌های جدید 25% را بر تمام واردات فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده اعلام می‌کند. ترامپ این سفر به سمت نیورلینز جهت شرکت در مسابقه سوپر بال یا فوتبال آمریکایی با خبرنگاران روی این پلانش معلومات داد. کانادا بزرگترین فراهم آورنده آلومینیوم به ایالات متحده است که 79% آلومینیوم در 11 ماه اول سال 2024 را به ایالات متحده فراهم کرده بود و مکزیکو کشور دیگر فراهم آورنده آلومینیوم می باشد. ترامپ همچنان ابراز داشت که وی بر روز سه‌شنبه یا چهارشنبه این هفته تعرفه‌های متقابل را بر تولیدات از کشورهایی که تعرفه خود را برای کالاهای آمریکایی بالا برده‌اند اعلام خواهد کرد. در این زمان وی قرار است که تعرفه معادل 10% را بر واردات از چین اضافه کند. یک پژوهشگر دانشگاه برکلی بعد از امضای فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده با غیرقانونی ساختن پالیسی‌های موسوم به تنوع نگران قطع بودجه برای ادامه تحقیقات خود است. رئیس جمهور ترامپ با امضای این فرمان اجرایی در تلاش برای ختم بودجه برخی برنامه‌ها و ادارات حکومت را مؤثر ساخته و بر این باور است که پروسه بیروکراسی را کاهش می‌دهد و از بعد رفتن هزینه‌های حکومت جلوگیری صورت می‌گیرد. با شرح بیشتر به این گزارش در این گزارش رویترز توجه کنید.
فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در برابر پالیسی‌های تنوع، برابری و همشمولیت آینده تحقیقات کندرا دامر، پژوهشگر دانشگاه برکلی را که در مورد ویروس‌های روده در هند و کشور بنین انجام می‌دهد، با تردید موجه ساخت.
تحقیقات من در برکلی روی نظارت محیطی بر کرم روده در هند و کشور بنین متمرکز است و من علاقمند بررسی مقاومت دوا در برابر این نوع کرم‌ها نیز هستم.
دامر یک محقق فوق دکترا در دانشگاه برکلی در کالیفرنیا از مؤسسه ملی بهداشت بزرگترین سرمایه‌گذار تحقیقات در قبال طب زیستی در جهان مکه مالی دریافت میکند. این بودجه قرار بود که تحقیقات وی را تا تابستان سال 2026 تحت پوشش قرار بدهد، ولی حالا او در مورد آن نگران است.
بخشی از نگرانی من این است که من در بخش سهمیه پالیسی تنوع منحیث یک فرد متنوع هستم و بودجه من ممکن قطع شود.
دو روز پس از امضای فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ در مورد این نوع بودجه ها در 21 ماه جنوری، محققین زمانی که قصر سفید خواهان توقف بودجه برای انجام بازبینی ایدئولوژیک همه کمک های مالی و قرض های فدرال شد، نگران تر شدند.
زمانی که اداره ترامپ فرمانهای اجرایی و یادداشت‌های را ارسال کرد، تمام تحقیقات و تمام بودجه برای تحقیقات و شمول ابتکارهای خاص متوقف شد.
دانشگاه‌هایی که تقریباً 60 میلیارد دلار را برای تحقیقات در سال مالی 2023 دریافت کرده اند، عمدتاً خاموش بودند و اعلامیه‌هایی را برای کارکنان و دانشجویان خود صادر کردند که در آن تشریح دادند که آنها همچنان در تلاشند تا معنای فرمان اجرایی را روشن بسازند. این فرمان‌های اجرایی از سوی حکومت ترامپ در حال صادر شده است که این حکومت می‌کوشد تا با پایان دادن بودجه برخی برنامه‌ها و ادارات حکومت را مؤثر ساخته، پروسه بیوروکراسی را کاهش دهد و از به هدر رفتن هزینه حکومت جلوگیری کند. بهاد عزیزاده، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
نشست ملل متحد روی تهدیدات امنیتی در افغانستان و دیگر گزارش‌های از منطقه و افغانستان را داریم که بعد از این وقفه مشاهده می‌کنید. با ما باشید. قرار است امروز دوشنبه 10 فوریه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست ویژه را روی تهدیدات تروریسم در افغانستان و ویژه تهدید داعش برگزار کند. به گفته شورای امنیت در این نشست گزارش آنتونیو گوترش منشی عمومی این سازمان روی وضعیت امنیتی افغانستان ارائه می شود. در این گزارش آمده است که داعش یک تهدید بزرگ تروریستی در داخل و خارج از افغانستان است. این گزارش در حالی به ملل متحد ارائه می شود که طالبان بارها گفتند که تهدید گروه دولت اسلامی داعش را تا حد زیادی از بین بردند، اما چندین حمله مهلک از سوی داعش در افغانستان صورت گرفت که در آن شماری از مقامات ارشد حکومت طالبان نیز هدف قرار گرفتند. نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد روی تهدیدات تروریسم در افغانستان و ویژه تهدید داعش در حال دایر می شود که در نشست مشابه در اوایل این ماه روی تهدید داعش در عراق و سوریه در قبال حضور شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان و احتمال انجام حملات از سوی حامیان این گروه در اروپا معلومات ارائه شد. تهدید شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان تا چه حد است؟ تحلیل این موضوع را از آقای احمد غنی خسروی استاد دانشگاه در لن می‌شیم که از طریق اسکایپ با ما هستن. آقای خسروی سلام و سپاس از وقتتان. در حالی که حکومت طالبان مکررن تهدید داعش در افغانستان را دست کم تلقی میکنه و میگه که گروه تقریبا از بین رفتن، ولی وقوع حمله شاخه خراسان گروه داعش در ماه دسامبر که در او وزیر مهاجرین و عادت‌کنندگان حکومت طالبان هم کشته شد، بیانگر تشدید ظرفیت این گروه در افغانستان است. آیا گروه داعش باید تهدید جدی به سمت حکومت طالبان در افغانستان تلقی شود یا خیر؟
با درود حضور شما و مخاطبین عزیز شما در رادیو و تلویزیون آشنا صدای آمریکا. واقعیت همی هست که خطر داعش ما در افغانستان هرگز منکر شده نمیتوان. از اونجایی که خب ما دیدیم که تعدادی از رهبران طالبان یا از افراد برجسته طالبان از جمله شخص وزیر کار و امور اجتماعی طالبان و قبل از اون ولی طالبان در ولایت بلخ که جمله افراد بسیار نزدیک ملا هیبت الله بوده و تعداد دیگری از جمله افراد تقریبا رده های دوم طالبان بر اثر حملات گروه داعش کشته شده، پس این نشان میده که داعش در افغانستان حضور داره و همچنان فعال هست. و باز اگر بیایم نگاه بکنیم در این دو سه سالی که طالبان به قدرت رسیدن فعالیت های داعش را بررسی بکنیم، متوجه میشیم که به جای از اینکه تقلیل و یا کاهش در فعالیت های از اون انجام یافته باشه، بیشتر ما شاهد افزایش حملات گروه داعش در افغانستان هستیم و همچنین کشورهای حوزه افغانستان، ایران باشه، پاکستان بله. باشه، ترکیه باشه و روسیه و کشورهای دیگر. پس بنان چی طالبان منکر بشوند و چی نشوند، وجود داعش، شاخه خراسان داعش در افغانستان یک واقعیتی است که باید به او پرداخته بشه و بهتر همی است که طالبان به جای انکار از او قبول بکنن این پدیده شومر در افغانستان و خطرات از این قبول بکنن و طالب کمک جامعه جهانی بشن، چون به تنهایی توان مقابله با داعش ندارن.
بله، خب از سوی دیگه با خروج معصوم استانکزی از افغانستان، خبرهای تایید نشده روی اختلافات بین مقامات حکومت طالبان هم هست و شاخه خراسان متشکل از اعضای سابق حکومت طالبان است. فکر میکنین که با تشدید اختلافات بین طالبان ممکن بلکه از اعضای از اینا به شاخه خراسان بپیوندن من تایید گزینه ای که علیه حکومت طالبان بتونن مبارزه کنن؟
خب این در شک نیست، برای از اینکه در افغانستان قبلا هم سابقه داشته، هر بار که گروه های شبه نظامی با دولت ها مقاطعه می کردن و سمت جناح مخالف می رفتن. و امروز هم اگر افراد با طالبان مقاطعه بکنن و ریزش درونی ما در میان طالبان داشته باشیم، قطعا طالبان دروازه دیگر ندارن که بور بکوبن. تنها دروازه که می تونن بور بکوبن دروازه داعش خواهد. و همین خاطر طالبان هم به جد نگرانی دارن از همین وضعیت و از همین موضوع که نکنه چون این اتفاق برایشان بیفته، و به همین خاطر کوشش میکنن که به شکلی از اشکال روی همین اختلافات که در میان آنها وجود داره بپوشن و از طرف بسیار کوشش میکنن که افراد را که خلع سلام میکنن یا خلع قدرت میکنن بسیار سریع دست به کار میشن که چون این افراد به سمت گروه داعش نره. به طور مثال خراسانی یکی از اون چهره ها بود که پیش بینی میشد که احتمالاً بعد از اینکه از سوی طالبان تجرید و عزل شده احتمالاً به سمت داعش خواهد رفت و همین بود که طالبان او دستگیر کردن و فعلا در داخل در زندان سر میبره. این هم یک واقعیتی که در افغانستان وجود داره.
بله، خب در یک حمله که اخیراً در فرانسه صورت گرفت، یکی از حامیان و طرفداران شاخه خراسان گروه داعش در او به انجام از این حمله متهم شده. به نظر شما در بخش جان، آیا جان شاخه خراسان گروه داعش را طوری که گروه داعش را در سوریه و عراق جدی گرفته بود جدی گرفته یا خیر؟ و اگر توجه به این گروه داده نشه، چه عواقبی را در زمینه تهدید امنیت جانی با خود به همراه خواهد داشت؟
ببینیم کشورهای مختلف دنیا از جمله کشورهای همسایه افغانستان، کشورهای مشترک جمعی یا همون کشورهای مشترک المنافع یا کشورهایی که با فدراسیف روسیه نزدیکی بسیار زیادی دارن، اینا همیشه تشویش و نگرانی خود از حضور داعش خصوصا در افغانستان ابراز کردن و شاخه خراسان داعش. از جانب این هم از یاد ما نره که کشورهای دیگه هم این تشویش و نگرانی دارن، اما تفاوت ای با گذشته در این است که در گذشته در سوریه و عراق خود داعش جایهای مشخصی یا شهرها در اختیار داشتن، ولی امروز شاخه خراسان داعش در چنین موقعیتی نیست که یک منطقه خاص در اختیار داشته باشه. به همین خاطر افراد اونها در گوشه و کنار و در کشورهای مختلف از جمله افغانستان و کشورهای اطراف افغانستان و همسایه‌های افغانستان حضور دارن و اینا میتونن هر آن خطرات بالقوه و بالفعل برای کشورهای مختلف ایجاد بکنند. به همین خاطر کشورهای دنیا این نگرانی دارند.
بله، ممنون و سپاس از شما. قابل تذکر است که در صحبتی که روی مقامات طالبان صورت گرفت، آقای عباس استانگزه است که اخیراً افغانستان را ترک گفته ولی دلیلی را برای ترک کشور تا کنون ارائه نکرده. سپاس از این که وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتن آقای خسروی و از این که تحلیل و برداشت خود را روی تهدید گروه داعش در افغانستان با بیننده‌ها در میان گذاشتین. نشست ملل متحد تا ساعت دیگه آغاز میشه و ما جزئیات بیشتر نشست را در برنامه‌های فردا با بیننده‌ها در میان خواهیم گذاشت. ممنون از وقتتان. تشکر. سازمان ملل متحد از افزایش شمار کودکان و مادران مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان ابراز نگرانی کرده و میگوید که تا ماه می امسال شمار مجموعی این بیماران به حدود 3.35 میلیون نفر میرسد. این سازمان با نشر گزارشی میگوید که در حال حاضر حداقل 867 هزار کودک بین سنین 6 الی 59 ماه در افغانستان به سوء تغذیه مبتلایند و خواهان توجه فوری برای درمان این کودکان و مادران شیر شده است. این گزارش هایی است که ولایت های هلمند، قندهار، نورستان و پکتیکا در فهرست ولایاتی هستند که بیشترین کودکان و مادران مبتلا به سوء تغذیه را دارند. از سوی دیگر سازمان جهانی صحت میگوید که این اداره برای درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان با کمبود بودجه مواجه است. رئیس جمهور اوکراین میگوید که برای حمایت مداوم آمریکا از جنگان کشور علیه روسیه آماده است تا روی منرال‌های قیمتی اوکراین با ایالات متحده معامله کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به خبرنگاران یک نقشه را که قبلا از جمله اسناد محرم تلقی می‌شد نشان داد که در آن ساحاتی از اوکراین که دارای منرال‌های قیمتی هستند نشانی شده است.
ارزش این منابع برآورد شده نمیتواند. یک مبلغ بزرگ است. به همین خاطر باید از آنها مراقبت کنیم. اگر مسئله معامله باشد، چیزی که آمریکایی‌ها میخواهند، پس بیایید روی آن معامله کنیم.
رئیس جمهور ترامپ میگوید او برای مذاکرات آماده است.
ما معامله با اوکراین را بررسی میکنیم و حاضر هستیم در بدل معادن نادر و دیگر منابع کمک فراهم کنیم.
مایک والتز مشاور امنیت ملی ترامپ روز یکشنبه گفت رئیس جمهور در بدل فراهم کردن کمک به اوکراین برای معامله جهت به دست آوردن منابع طبیعی آن کشور آماده است. منرال‌های نادر برای تولیدات انجن‌های برقی و سایر لوازم برقی مهم هستند. زلنسکی میگوید که کمتر از 20% منابع اوکراین در اشغال روسیه قرار دارد. اما منطقه دنیپرو اوکراین را یک منطقه غنی می‌داند و هشدار داده است که هرگاه روسیه کنترل منابع طبیعی مناطق را به دست بیاورد، آن را ممکن به دشمنان آمریکا مثل ایران و کره شمالی بدهد. این در حالی است که درون‌های اوکراینی بر قوای روسیه در ساحات کنار دریای دنیپرو حملات انجام می‌دهند. زلنسکی می‌گوید که روسیه در مورد مناطقی که منرال‌های نادر در آن وجود دارد، بر اساس سروی‌های زمان اتحاد شوروی معلومات دارد. زلنسکی همچنان گفته است که او با ترامپ در مورد ذخیره کردن گاز مایع طبیعی آمریکا در زیرزمینی‌های اوکراین صحبت نموده است. از سوی دیگر در کیف یک شب دیگر جنگ هوایی بود. قوای اوکراینی حدود 139 درون روسی را از بین بردند. مقامات محلی از خساره یا تلفات گزارش ندادند. اردوی آلمان حدود 179,000 سرباز دارد و به اساس معلومات شبکه اسکای نیوز این کشور می‌خواهد تا سال 2031 این رقم را به 203,000 منصوب نظامی افزایش دهد. این منصوب نظامی آلمانی می‌گوید که وضعیت در اروپا به خاطر جنگ اوکراین تغییر کرده است.
وضعیت در اروپا به خاطر جنگ در اوکراین تغییر کرده است. اکنون وضعیت در سایر نقاط در حال تحول است. ما باید آماده جنگ احتمالی در آینده باشیم و باید نیروهای رزرو یا احتیاط داشته باشیم.
این در حال است که رهبران جهان این هفته در نشست امنیتی میونیخ در آلمان شرکت میکنند و روی مسائل مختلف به شمول حمایت از اوکراین بحث و رایزنی میکنند. این نشست برای 3 روز از تاریخ 14 فوریه تا 16 برگزار میشود. جیلو نوری، تلویزیون آشنای صدا امریکا، واشنگتن.
مراسم رونمایی از تازه ترین کتاب نوشته شده توسط سید مهدی منادی روز شنبه در پاریس دایر شد و شرح بیشتر در این گزارش توجه کنید.
تازه ترین کتاب سید مهدی منادی، نویسنده و استاد دانشگاه ساینس پوی پاریس، تحت نام آنچه بر یک رود میگذرد در مراسم روز شنبه برگزار شد. از سیاست در کابل تا تدریس در پاریس، قصه پرخم و پیچ مهاجرت است که منادی آن را در کتابش روایت کرده است.
یک کتاب یک روایت جامع و خوشبینانه از یک مهاجر است که اغلب زندگیش مهاجر بوده است و به خاطر این کتاب یک فرصتی را میده که کسی که اون کتاب را میخونه فرصتی را میده که او در لابلای جمله های کتاب همزاد راوی حرکت بکنه و با راوی همسفر شدن و در این همسفری او به عبارتی نوع نگاهش به زندگی تغییر میکنه.
یافتن هویت یکی از مهمترین چالش های مهاجران است. آنها میان گذشته و آینده‌ای که هنوز در آن ریشه ندارند و دنبال تعریف دوباره از خود هستند. مهدی منادی این دغدغه را از نگاه یک مهاجر افغان در کتابش روایت می کند.
هویت یکی از کلمات کلیدی در کتاب است که راوی تلاش می کند در تحولات اجتماعی و در فراز و فرودی که از ایران به افغانستان و از پاکستان و فرانسه او را در واقع تلاش میکنه تشریح بکنه و اشاره به یک هویت در واقع متکثر دارم، هویتی که شاید منی خاص در یک ناسیونالیسم بسیار مشخص نباشه. مثل اینکه من وقتی غذا میخورم قضا از کشورها و سرزمینها و جغرافیای مختلف و این جسم مسئول جغرافیای جهان است و در اینجا از یک هویت انسانی را به صحبت میکنه که او ریشه داره در انسانیت نه در یک جغرافیای سیاسی و اجتماعی.
در کشوری که جنگ و مهاجرت ذهن بسیاری را درگیر بقا کرده است، مطالعه و کتابخوانی برای بسیاری به حاشیه رفته است، اما هنوزم کسانی هستند که برای زنده نگه داشتن این فرهنگ تلاش می کنند.
روند کتابخوانی در افغانستان خیلی کم شد و حتی تأثیرش مثلا در کسایی که خارج از افغانستان بودن افغانستان تأثیر داشت، چون بسیاری از کتابهایشان ممنوع شد دیگه نتونستن کنه چاپ کنن. ولی خب راههایی هست که میشه دنبال راه ها بریم. یکی از این راههایی هست که ما بتونیم به صورت الکترونیک کتابهایی که هست اونا را به دسترس کسایی که علاقمند کتابخوانی هستن بخونن.
حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته به طور مشخص در اکتبر سال 2024 با دستور وزارت اطلاعات و فرهنگ خود بیش از 400 عنوان کتاب را به دلیل مغایرت با ایدئولوژیشان ممنوع کردند. این کتاب ها شامل موضوعاتی چون حقوق بشر، دموکراسی و آزادی های سیاسی هستند. محدودیتی که به نظر می رسد آینده مطالعه و فرهنگ کتابخوانی را در افغانستان کمرنگ بسازد. صدف رحیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، پاریس.
با این گزارش در ختم برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا قرار گرفتیم. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.